بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. جلسه 124 المیزان در خدمتتون هستیم در محضر سوره مبارکه اسراء، سیاق 82 تا 100 که امروز می‌خوایم که این سیاق رو تازه شروع بکنیم. امروز بحثمون خیلی مهمه، خیلی هم گسترده هستش. من تقاضا میکنم که دوستان خیلی خوب گوش بکنن که بعدش برای هفته آینده یه جمع‌بندی هم داشته باشیم، چون ما مباحث مهمی داریم، مباحث فطرت و شاکله و طبیعت و غریزه، همه اینا رو میخوایم امروز کار بکنیم. انشالله که برسیم، شاید هم به بحث دوم نرسیم. بحث بسیار جذابیه. اصلا فطرت چیه، غریزه چیه، شاکله چیه، طبیعت چیه، خلقت چیه، همه اینا رو می‌خوایم ان شاء الله کوششتون کرد کار بکنیم. شاید تا یکی دو تا آیه بیشتر جلو نتونیم بریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بله دقیقاً. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ترجمهش، چون دوستان من گفتن اول ترجمه آیه رو بخون. و ما آنچه از قرآن فرستادیم شفای دل و رحمت الهی بر اهل ایمان است، لیکن کافران رو به جز زیان چیزی نخواهد افزود. توی این دست آیاتی که توش هستیم، تو این سیاق، برای دومین بار داره راجع به معجزه بودن قرآن صحبت میکنه. اولش که نهاز القرآن یهدی للتی بود، اون قسمت اول سوره، و اینجا هم داره باز برمیگرده به خود قرآن، منتها جنبه دیگه ای از قرآن رو اینجا باز میکنه. یا مثلا وقتی که تو همین سیاق میفرماید که ولقد صرفنا فی هذا القرآن، یا وما منعنا ان نرسل بالآیات، اینها آیاتی هستن که دوباره برمیگرده به خود قرآن. کلمه من، ننزل من القرآن، من بیانی است. یادتون هست انواع من رو قبلا گفتیم؟ یه من بیانیه داریم، یه من بعضیه داریم، یه من ابتداییه داریم، درسته؟ انواع و اقسام هستش. من بیانیه و اسمش روشه تبیین میکنه، یه ابهامی توی اون جملمون هست، این من میاد اون رو تبیین میکنه. من الان بخوام این جمله رو با رفع ابهام بخونم، معمولاً هم بعد از من بیانیه ما میاد، ما و مهما، این یک کده. خب و ننزل من القرآن ما هو، من ما رو دیدم، اولین نظری که تو ذهنم روشن میشه اینه که این من بیانیه است. من اینو چجوری با من بیانیه معنی کنم؟ ببینید، من قبل از قرآن داره یک رفع ابهام میکنه. شما بگید یه جمله ای که رفع ابهام هم توش بشه. ببینم میتونید. خیلی معنیش قشنگ میشه ها، یعنی با توجه به بیانیه بودن من اینو ترجمهش کنید. به ترجمه المیزان هم نگاه نکنم، ترجمهش اصلا ترجمه علمی نیست. آره، ببینم میتونید فکر کنید. جواب رفع ابهامتون بشه قرآن، راهنمایی کردم. آها آها، اینجوری جواب رفع ابهامتون بشه قرآن. آنچه که مایه شفا و رحمت است، یه ابهامی چی؟ شما میگید چی؟ قرآن. گرفتین؟ من بیانیه رو اینجوری معنی میکنن، معمولا هم با ما یا مهما میاد. ببین چقدر ترجمه قشنگ‌تر میشه. آنچه که مایه شفا و رحمت است قرآن است. خب نه آره از معنی نمیشه، آفرین. خب کجا از معنی میکنیم؟ اونجایی که من بعضی است، یا اصلا گاهی تو ابتدایی هم همینو معنی میکنیم. پس ما نازل میکنیم آن چرا که شفا و رحمت است و آن همان قرآن است. مثلا من من از نیاوردم تو ترجمه، این بهترین ترجمه است. اگر شما یه همچین ترجمه دیدید که توجه میکنه به حرف جر و اونو میاره، حتما دقت بکنید، کاملا علمیه. ترجمه علمیه که کم از تفسیر نیست، واقعا علم سنگینیه. خب حالا ببینیم چرا به قرآن میگه شفا، شفا و شفا فرق میکنن با هما، یکی فعاله یکی فعاله. خب شفا و رحمت، وقتی میگیم شفا یعنی یه مرض اول تو ذهنمون میاد دیگه، یه مریضی باید باشه که یک شفایی اتفاق بیفته. آیه 82 هستیم بزرگواران. خب یه مرضی باید باشه. پس همونطور که جسم ما مرض پیدا میکنه، نقص، اتفاقات، تحولات، جسم این اتفاقا براش میفته، یک نقصی براش پیش میاد، بهش میگیم مرض، بیماری، و دنبال شفا هستیم با اسباب علل مادی، مثل دارو، خوراکی، مواد غذایی. مثلا یه مشکلی داریم جسممون، باید با اون شفا میخواییم از اون دارو، از اون غذا، یا از اون حرکت حالا مثلا فیزیکی. دلها هم مثل جسمها احوالاتی دارن، کیفیاتی دارن. اگر بیایم قرآن رو با اون دلها منطبق بکنیم، قرآن میاد مرضهای دلی ما رو شفا میده. دارو و دوا و غذا و فعالیت و ورزش مرضهای جسمی ما رو شفا میده. به همون ترتیب دل ما دچار مرض میشه، قرآن اونو شفا میده. پس در واقع اینجا یک معنای معناگرای در واقع این مرض و شفا فرامادیه. بعد علامه اینطور باز میکنن مطلب رو، میگن که انسان از همه روز تولدش یه بنیه خدا بهش میده. اگر مانعی جلو راه این رشدش نباشه، این بچه چهار دست و پا بعد قامت راست میکنه، یه بنیه راست میکنه برای خودش، استقامت پیدا میکنه. بعد همه همینطور هستن، همه دوپا میشن در طول زندگی، علاوه بر جسمی که بنیاد پیدا میکنید عقایدی هم پیدا میکنه دیگه، عقاید حقیقی، باور راجع به مبدأ، معاد، فروعش، معارفش، اخلاق، اخلاق فاضله، و اون فطرتی که خدا باهاش اینو خلق کرده و غریزه با این ملکاتش یک تناسبی باید داشته باشه. پس این یعنی یه آدمی متولد شده، یه بنیه جسمی داره، به علاوه یه بنیه اعتقادی، یه عقایدی داره راجع به عطا، یه اخلاقی پیدا میکنه تو همون تولد تا رشدش و تا پیری. خب همونطور که جسم ناسلامتی داره، ناسلامتی روح هم داریم. اختلال اگر در جسم ما پیدا بشه، باعث میشه که مرض بیاد سراغمون. پس دل ما و روح ما هم دچار اختلال میشه، مرضای روحی میگیریم، و این مرضای روحی رو همه بهش مبتلا هستیم مگر معصومی. سوال کردم بیماری های دل همان رذایل اخلاقی است؟ بله. حالا بعدا الان جلوتر تو شاکله صحبت میکنیم. خب پس خدا داره برای مرضهای روحی ما یه دارو معرفی میکنه. این دارو چیه؟ قرآنه. و ننزل من القرآن ما هو شفا. تو خود آیات قرآن هم داریم، یه دلی داریم علاوه بر منافقون، کسایی هستن که تو دلهاشون مرضه، علاوه میگه اینا جدای از منافقینه. میفرماید که لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون والمرجفون في المدينة لنقرينك بهم، سوره احزاب. یا وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا، مثلا. یا حالا آیاتی که بحث مرض قلبی، بعد یه جایی میگه که الا من ات الله به قلب سلیم، اونجا با این پس مقابلن. پس یه قلب مریض داریم، یه قلب سلیم که ما قبلا تو انواع قلب ها اینا رو گفتیم، ما یه قلب سلیم داریم یه قلب مریض داریم. بعد میگه که خب این قلب مریض میشه، ثباتش و استقامتش رو از دست میده. خب به من بفرمایید ببینم که چی قلب رو مریض میکنه؟ تو وهله اول، اولین آفتی که قلب ما رو مریض میکنه چیه؟
شرک.
جلوتر از شرک. با چی ما میرسیم به شرک؟ اول یه
فکر نادرست.
اسمش چیه؟ شک. احسنت خانم زهرا. شک یکی از امراض در شک و ریب، شکی که مایل شده به طرف باطل ها، نه شکی که داره ما رو وادار به فکر میکنه، نه. شک و ریب اولین مرض قلبیه، یعنی ما اول با این مبتلا میشیم. مثل چی؟ مثل تو سرماخوردگی جسمی، اولین حالتش حالت زکامه، بعد عمیق‌تر میشه، مثلا میرسه تو گلو و تو ریه و سر و اینا رو آسیب میده. خب پس اولش هم این یه نسیم میخورده، یه باد خوده به صورت ما آبریزش بینی پیدا میکنیم. این اولی مرحله شک و ریبه، قلب ما مریض میشه. خب این شک چی کار میکنه با ما؟ باطنمونو دوچار اضطراب میکنه. کسی که مدام شک داره، باطنش تزلزل داره، دائم دوچار اضطراب میشه. بعد آرام آرام با این شک ها به سمت باطل متمایل میشه، حتی میاد سراغ مؤمنین. این شک ها مؤمنینه که با درجات ایمان مختلف هستن، اونی که درجه ایمانش پایینتره بیشتر دچار شک میشه، اونی که بالاتره حالا نسبتیه دیگه، تا مثلا ما برسیم به درجات بالا و کمال و اینها. اونجا هر چقدر به بالاترین حد ایمان برسیم شک میاد پایینتر، هرچی این توازن برعکسه، هرچی ایمان بالاتر باشه شک پایینتره و برعکس. مثلا توی قرآن میفرماید که وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر مردم مشرکن، نه مشرک ذاتا، ایمانم دارن اما در اثر شک و ریب رسیدن به شرک. تعداد بسیار کمی اون ایمان بالایی رو دارن، که یا ایها الذین آمنو آمنو، ای کسایی که ایمان آوردید ایمان بیارید، یعنی درجه بندی داره، یا ایها الذین آمنو آمنو ایمان بیارید. یا آیه دیگه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، اینا ایمان به تو نمیارن، مسلمونه ها، مؤمنه، خدا داره قسم میخوره، واف واف قسمه، فلا و رب بکر، قسم به پروردگار پیغمبر، اینا به تو ایمان نمیارن. منظورش اینا گروه مؤمنه که تا تو نیای بینشون قضاوت نکنی، تو حکم ندی، اینا با تو همراه نمیشن. پس مؤمنی که مشرکم باشه داریم با این حساب، مؤمنی که قلبش مریض باشه زیاد داریم با درجات ایمان مختلف. داروش چیه؟ داروی شک. حالا اینجا قرآن به طور کلیه، تو قرآن چه دارویی برای شک و ریب معرفی میکنه؟ من الان شما نسبت این که این مثلا جنسش از چیه نمیدونم حلال حرام، یه شکی تو دلتونه، من چی کار بکنم که این شک تو دل شما از بین بره؟ با چی؟ با علم و دیگه برهان رفع کننده شکه. من دلیل برای شما میارم، میگم نه اینو من از فلانی خریدم، رفتم مثلا تحقیق کردم، برای شما حجت میارم، برهان میارم، استدلال میارم، شک شما رو برطرف میکنه. این که میگه قرآن شفاست، یعنی داخل خودش برای اولین مرض قلبی ما چی داره؟ حجت و برهان قاطع داره، براهین قاطعه. هرچی شبهه داریم راجع به عقاید حقه، به خاطر این که از قرآن دوریم. هر چقدر ما به قرآن نزدیکتر باشیم شک هامون کمتره. راجع به خدا، توحید، ائمه، نبوت، عصمت، علم غیب، معاد، هر شبهه‌ای که ماشاءالله الان به برکت فضای مجازی شبهات زیاد، هر شبهه‌ای که تو ذهنمون به وجود میاد یا شک، به جای اینکه بهش پر و بال بدیم میریم داروشو پیدا میکنیم. داروش چیه؟ حجت‌های داخل قرآن. خب داخل قرآن حجت قاطعی که از حجتاش اینه که ما رو سوق میده به سمت صاحبان. واسألو اهل ذکر، برید سراغ اهل ذکر بپرسید ازشون. خب این یه اناده. آره اناده دیگه، اصلا نمیخواد که حرف گوش بکنه. واسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگه بلد نیستی یا هر چیز برید سراغ اهل ذکر، فقط که قرآن نیست. بله بله. بعد از بحث حجت، خب الان من برای شما دلیل آوردم که مثلا چیزی که خریدم حلال، درسته، جنسش خوبه، مشکل نداره. بعد برای اینکه آرومتون بکنم، مثلا در موضع بزرگتر میام موعظه میکنم. این آروم آروم انگار اون مریضی قلبی فروکش میکنه. مواعظ تو قرآن زیاده. بعد از براهین میریم سراغ مواعظ، موعظه ها، پندایی که میگه این کارو نکنید بده، این کارو نکنید زشته. هم اینقدر سوال نکنید، لا تسالو عن اشیاء ان تبدل لكم تسوکم، از چیزایی که جوابشون اذیتتون میکنه خیلی سوال نکنید. یا مثلا خمر رو ننوشید براتون بده، رجس من عمل شه، توصیه های اخلاقی. یا ذالک خیرون و احسن و تعویل، این خیلی براتون بهتره، این کارو بکنید، توصیه میکنه. پس بعد از مرحله حجت و برهان میره سراغ موعظه، میره سراغ نصیحت، توصیه، سفارش. بعد از اون چی؟ به نظرتون من از حجت استفاده کردم، تو قرآن پر حجت، بعد موعظه، حالا میخوام بیشتر به دل شما بشینه، میام سراغ داستان، مصداق میارم. ببین مثلا یه قومی اینجوری بود اینجوری شد، خب دارم اون آثار کم شک رو هم آرام آرام از دل شما برمیدارم. پس اول حجت برهان، بعد موعظه است، بعد داستانه، مثل ها و داستان ها، که ما اون مثل ها رو بشنویم عبرت بگیریم. پس به خاطر این قرآن شفاست. حالا بعد از داستان، آها، وعده و وعید، هر کسی این کار رو انجام بده میره بهشت، هر کسی این کار رو انجام نده مثلا میره، یعنی از یه ابزار بالاتری هم مثلا، یعنی محکم میکنم کار رو. حجت، موعظه، داستان، وعده و وعید، پاداش و عقاب. بله دیگه، انذار و تبشیر، درست شد؟ پس این شفا بودن قرآنه. بعد از شفا میگه و رحمت. رحمت یعنی چی؟ یه بار رحمت رو معنی کنی. خب یعنی رقص داریم. آها، رحمت وقتی از جانب صاحب رحمتی به طرف مقابل افاضه میشه، یعنی یک نقصی داره، ظرفشو میخواد پر بکنه، رحمت بهش افاضه میشه، عنایت میشه. میگه رحمت افاضه ایست که به وسیله آن کمبودها جبران میشه، حوائجمون برطرف میشه. معمولا هم کلمه دومه، مثلا هدن و رحمه، شفاء و رحمه، گرفتین؟ آره. مثل چی؟ الان من مثال میزنم. پس ببین قرآن شفا شد، یه داروه، اومد با 4 تا روش ما رو درمان کرد. بعد ما الان اون صفحه دلمون مریضی ها رفت، لکه ها رفت، خب آفت ها هر چی که بود از بین رفت. حالا نگاه میکنه میبینه که خب الان من اینو اصلاحش کردم، دوست شد، یکی کم داره. آره، این الان لکه ها برطرف شده، بیماری ها رفته، مریضی ها رفته، یه چی میخواد این کامل بشه؟ اون رحمته. بخاطر ما اظهار حاجت میکنیم به سمت خدا. چرا؟ بله، زیر مجموعه نیست. ببین الان مقام سخن تو بحث شفا یا هدایت اینه که خدا داره افاضه میکنه، تو تسبیح ما داریم تسبیح میکنیم. بله، خدا داره کمبودهای ما در اینطور بگم فرمایش شما هم باشه، ما تسبیح میکنیم که رحمت خدا رو بگیریم. درست شد؟ پس من نقصان برطرف شد، حالا خدا این لکه ها رو که برطرف کرد با این قرآن میخواد که کاملمون کنه، رحمت. حوائج ما رو با رحمت برطرف میکنه، برآورده میکنه. پس اول قرآن دل آدمی رو با نور علم روشن میکنه، تاریکی های جهل و شک رو از بین میبره. بعد میاد چیکار میکنه؟ ملکات فاضله. خب این الان این خوب شد، ولی هنوز که کامل نشده که. ملکات فاضله، حالات شریف به انسان میده. میگیم قرآن مجیده، مجد یعنی چی؟ عظمت. قرآن صفاتش هم چیزه دیگه، اعطا کننده است. یعنی اگر کسی، یه روایت خیلی طولانی داریم از امام سجاد، هر کسی با قرآن دم خور باشه کریم بودنشو میگیره، مجید بودنشو میگیره، قول و فصل بودنشو میگیره. یعنی ما وقتی با قرآن مجید دم خور میشیم، منوس میشیم، مجدش هم میگیریم، آراسته میشیم به ملکات فاضله، آراسته میشیم به شرافت، آراسته میشیم به مجد. خب محاله، محاله، محاله کسی معنوس با قرآن بشه و اخلاق فاضله نگیره. معنوس که میگم صرفا زیاد خوندن و تونتون خوندن و حفظ کردن نیست، این اشتباه نشه، چون داعش هم خیلی قرآن میخوند، داعش از ما خیلی بیشتر قرآن خونده، حافظان قرآن داریم سر میبرن. نه، معنوس بودن یعنی نکته نکته از قرآن بگیری و مصرفش کنی، بخوری، عمل بکنی. خطبه 196 نهج البلاغه راجع به قرآن صحبت میکنه، به قدری جملات عجیبه. حضرت علی علیه السلام قرآن رو، یه خطبه طولانیه، بعد یکی از اعجازهای بلاغی این خطبه، بله، حالا بعضی نسخه 192، بعضی 190، پیداش بکنید، راجع به قرآنه. خب میگه که دریایی که اصلا عمق نداره، بعد علما به سمتش، به قله‌هاش راه پیدا نمی‌کنن، اسافی اسلامه، خیلی بحث میکنه. بعد در اوج بلاغت جملاتش دو کلمه دو کلمه است، خیلی عجیبه، جملاتش مثلا با دو تا عبارت تموم میشه، تیکه تیکه اینجوریه، بعد با یه باب عطف یه جمله جدید، با یه باب عطف تا آخر اینطوره. یه مثلا خطبه شاید بهتون بگم 12 تا 15 خطیه، بعد کل خطبه پر از بلاغته، اصلا این چیز عجیبیه این خطبه. بعد راجع به قرآن که صحبت میکنه، 196 اونطور که خاطرم هست، میگه که خوزها یا اعور، مال حارث همدانیه، این خطاب طرف، خطاب مقابلش، حارث همدانی، همدان نه، همدان، مال همون سرزمین عراق. خب پس از اون جهت شفاست، گفتیم انحراف ها رو پاک میکنه، بعد از اون جهت رحمته که ما رو به سمت فطرتمون بر میگردونه، پس شفا و رحمت، هم شفا هم رحمته. از اون جهت شفاست که انحرافات رو پاک میکنه، از اون جهت رحمته که ما رو به سمت فطرت هدایت میکنه و استقامت پیدا میکنیم، به کمال میرسیم. اما عبارت آخر اینم جالبه، ولا یزید الظالمین الا خسارا. ما از ریشه خسره دو قرآن زیاد داریم. اولا معنی کنیم خسره یعنی چی. بگیم نه اوج خسران اونجا نیست، نه یه افعال تفصیل داریم ازش، اون اوج خسرانه. از همه زیانکارترن اولئک هم الاخسرون، سوره هود. یه خسران داریم، خسران مبین. بله گفتن که ضرر در اصل سرمایه، بله بله دقیقا. یه سرمایه داریم عدسش بدیم، دقیقا دقیقا. یه خسران مبین داریم، یه اخسرون داریم، یه خاسرون داریم، اولئک هم الخاسرون اسم فاعل. یه خسارا داریم، یه قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. آیا بهتون معرفی کنم کیا از همه زیانکارتره و کیا از همه ضرر معاملهشون بیشتره؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا ويحسبون انهم يحسنون صنعا. سوره کهف آیات 104 105. خب کسایی که فکر میکنن دارن کارو خوبی میکنن، اینم خیلی بده. میگم ما مثلا یه سرمایه دستمونه، فکر میکنیم میخوایم باشه کار از این بعد وارد یه کار پرریسکی میشیم، آخرش میشه ضرر محض. فکر میکنن الازنا یحسبون انهم یحسنون صنعا. ما یه سری کار خیر انجام میدیم، فکر میکنیم داریم کار خیر انجام میدیم، این از همه بدتر. بعد چرا قرآن برای ظالمین خسار میاره؟ خسار. پس راجب مؤمنین گفتیم که شفا و رحمت، راجب ظالمین شد خسار، عکس اون حالت قبلیه. در مؤمنین شفا و رحمت، در غیر مؤمنین خساره. ظالمین هم اینجا حالا ممکنه کفار باشن، مشرکین باشن، یا هر کسی که به هر مصداقی از ظلم. البته ظالم که وقتی اسم فاعل میاریم یعنی صفت ظلم درش تثبیت شده، پس یکم مقامش بالاتر از کسایی که حالا درجاتی از ظلم مرتکب میشن. بعد علت حکم چرا خسران بهشون اضافه میکنه؟ خودش جواب میده، چون اهل ظلمه. نبشیم علت حکم، تعلیل اونه. کلمه خسار ضرر از اصل سرمایه است. خب کفار گفتیم هیچ سرمایه‌ای نداره. حالا بریم با دل ساده و فطری صحبت بکنیم. هر دل ساده ما، هر دل ساده یه فطرتی داره، خدا بهش داده. حالا امروز فطرت هم صحبت میکنم، فعلا همینقدر که همون تصوری که از فطرت دارید و باش بریم جلو. هر دل ساده یه فطرتی داره. بعد این کافران به خاطر کفری که به آیات خدا میورزن هی از فطرتشون کم میشه، هی فطرت لکه‌دار میشه، آلوده میشه. و همین قرآن خسارتشون رو بیشتر میکنه. نقص روی نقصشون اضافه میکنه. حالا این مال کسیه که تمونده ای از فطرت داشته باشه. خیلی حرف عجیبیه، میگه ولا یزید و ظالمین الا خسارا. لا و الا ترکیب حسره دیگه. خب میگه بر ظالمین نمی افزاید جز، ترکیب حسری ما اینجوری معنی میکنیم، میگه فقط خسران داره. تازه واسه کساییه که تمونده ای از فطرت داشته باشن. خب اونی که یه چیز کمی از فطرت داره خدا میگه که همون هم دست میده، نقص رو نقص. بعد اونی که اصلا فطرت نداره قرآن روش هیچ اثری نداره. ببینی اونی که فطرت نداره فطرتش کامل از بین رفته، هیچی هیچ اثری نیست، اصلا این مستقیم بدونه هیچ چی میره وارد جهنم. اونی که یه ذره فطرتش مونده ولی بیشتر سیاه شده، اون هی بدتر میشه. دیدین ما با بعضی ها میخواییم از خدا و دین و پیغمبر صحبت کنیم، دافعشون بیشتره، بیشتر بدشون میاد، کراهت زیادی دارن، چهرهشون تو هم میره. اینه، یه ذره فطرت هم دارن ولی هی از دستش میدن، هر دفعه یه تیکه ازش کنده میشه. علامه میفرماید که به جای اینکه بگوید یزید و ظالمین خسارا، میگه ولا یزید و ظالمین الا خسارا، میگه در آن کس که از فطرت اصلیش چیزی نمونده که هیچ اثری نداره، در آن کسانی که فطرتشون مختصر مانده هی کمترش هم میکنه. خطرناک شد نه؟ خیلی مخوف شد اینجوری، یعنی کسی نمیتونه با تمونده فطرتش خیلی امید داشته باشه. فطرت اگر بیشترش لکه دار شده باشه، کمش مونده باشه، دیگه فاتحش خونده. بله گفتم دیگه، ما از این آدم ها داریم تو محیط اجتماعی. شما حرف از خدا میزنی پس میزنه، حرف از معاد میزنی بدش میاد، احساس کراهت بهش دست میده. مثلا همون یه ذره تمونده هم از بین میره. بخاطر همین قرار نیست قرآن همه رو هدایت بکنه. اینو دقت کنیم، قبلا هم بارها گفتم، انتظار نداشته باشیم که بگم بابا من دارم از عقلانی، از خدا، دین، پیغمبر، دو تا چهار تا دارم صحبت میکنم. خب پس چرا طرف مقابل اینجوری میکنه؟ یه ای انتظار بی خودی، چون هیچی نمونده، یه تمونده مونده، اونم داره یه دست میده، هیچی براش نمونده از فطرت. و اینو ما میتونیم توی گروه های مختلف اجتماعی اطرافیانمون، چون دونم توی فضاهای اجتماعی، تو مترو، هر جا که شما ببینی، شاید لمسش هم کرده باشید تا الان، این افراد رو دیده باشید پس میزنن. پس خیلی جالب، ما یه شخصی رو داشتیم، آیه چنده ما، آیه 82-83، با یه شخصی داشتیم صحبت میکردیم، توی کشوری بود، میگفتش که ما اینجا سخنان امام صادق رو ازش استفاده میکنیم، بعد نمیگیم امام صادق شیعیان گفته، جمله رو میگیم خوششون میاد، چون میدونیم اگر بگیم امام صادق شیعیان پس میزنن، یه دافعه ای دارن. به خاطر اینکه از اون یه ذره تهمونده فطرت اسلامی آروم آروم بیاریم اینور، این تدافعی دارن نسبت به خدا، دین، ائمه، اینا میگه نمیگیم. جملات خوب حضرت علی، امام صادق، اینا رو استفاده میکنیم توی نکات اخلاقیمون، تو تدریسمون، میگه مثلا یه بزرگی گفته، یه عالمی گفته، نمیگیم کی گفته، چون اگه بگیم اصلا نمیرن سراغش. خب خب سوالی نیست؟ کن که خیلی خوبه که نه آره آره، فطرت اگه کم آلوده بشه که اکثر ما همینیم دیگه، در مقابل بعضی چیزا میبینیم بیخیالیم، خونساییم، یعنی لکه‌دار شده. خب سفید نیست، صفحه سیاه هم نیست، سفید هم نیست، لک داره. اینا قابل برطرف شدنه. چجوری برطرف میکنیم؟ با داروهایی که خدا داره بهمون معرفی میکنه، با شفاهایی که خدا معرفی میکنه. ولی اونه که بیشترش رو از دست داده، نمیگم اصلا، ولی خیلی کم احتمالش هست که بتونه پاکش بکنه.
ولی صبح رایی که بیماری جسمی دارن هستن که با آیات قرآن میدن، آیه فلانی سبا بلیمسیدش رو بخور میدن، مریضی تو میشه، اینا چیه؟ اینا دادم
این آیه رو، حالا همین صحبت شما، علامه میگن بعضی از مفسرین گفتن شفای جسمی هم، علامه میگن که ما رد نمی کنیم که قرآن ممکنه رو جسمم اثر بذاره. بله، اونی که اعتقاد درست داره، بله، یه وقت میبینی با هم شفا میگیره. خب اما این آیه صرفا شفای امراض قلبیه. بله، بعضی از سوره ها به جسم هم اثر میذارن، تصرفاتی دارن، مثلا برای مریضی ها فلان آیه رو بخون، فلان سوره رو بخون، چه میدونم این مشکلاتی که بخواد خیلی این بازار بشه در واقع یه روش تبلیغ بد باشه، این غلطه.
بعد اون جسمی که ببخشید صفتش سیاه و آلوده است،
خب
مریض جسمی هم شده، این آیاتو به حدیثی بدی بخوره
و نشه، خب بدتر شد که.
خب همون که مریضه میگن اون که ناامیده، هر کاری بهش بگیم میره انجام میده و امیده این که سلامتش رو پیدا. ولی من ما خودمون که الان مثلا با قرآن ارتباط داریم میخواییم برای یکی بگیم، به نظر من کسی که اعتقاد نداره فکرتش هم حالا مریضه، خودش هم جسمش هم مریض شده،
تجویز غلطه دیگه. همچی تجویزی نداریم، مثلا تا اعتقاد نداره شما چطور قرآن رو ضایع میکنیم؟ به هر کسی که نمیتونیم فرمول قرآنی بدیم، برو فلان سوره رو بخون، سه بار بنویس، نمیدونم.
متاسفانه
تجویزا غلطه. گفتم ما انتظار این که داشته مرض جسمیمون رو حتما با قرآن، این حتما باید تصرف الهی باشه، اذن خدا باشه، نمیتونیم اینو انقدر طلبکار باشیم از خدا برای مرض جسمی. خدا مرض جسمی راه قرار داده، میری چون خدا خالقه، اگر اعتقادت درست باشه خب خدا شفا رو میده، میری دنبال دوا و دکتر، مسیر عقلی، در اون دوا و دکتر هم واسطه میدونی، یکی از اسباب میدونی، خدا اینا رو فرستاده، خب این مسیر عقلیه. مثلا رجوع مریض به دکتر یک مسیر کاملا عقلانیه، هیچ مشکلی هم نداره، میری دنبالش، کنارش از اینا هم استفاده میکنی برای اینکه روحیت رو بهتر بکنی، برای اینکه ایمانت قوی تر بشه. حالا من انتظار داشته باشم که نابینام، بیناییم کمه، برم فلان سوره رو مثلا 40 روز بخونم بعد این خوب بشه، واسه کار هر کسی نیست. یه افراد کمی، یه اولیایی شاید یک بار همچین تجویزی کرده باشن و نتیجه گرفته باشن، این کار هر کسی نیست. قرآن رو بیاریم تو این سطح و ازش همچین طلبی داشته باشیم غلط ترین کاره. خب تو فضای مجازی زیاده، بعد میدونی چه اتفاقی میفته؟
یه خانمی درخواست دادن دایشون توی بیمارستان بودن،
بی تأثیر نیست، حتی اگر جسم شفا داده نشه براش یه ذخیره است، بی تأثیر نیست اصلا، من انکار نمی کنم. آفرین، آره دقیقا، این تجویزها برای عوام غلط‌ترین کاره، چون به قول شما مریض فوت میکنه میگن این همه هم خوندیم، مثلا 40 هزار تا هم خوندیم، چه میدونم، طلبه غلط، طلبه اون برای ذخیره میشه، خیلی هم برای سرمایه خوبیه. خب و تقون یا اول الالباب و تزودوا فان خیر الزاد التقوی، یه زاد و توشه برای جمع میشه، ولی طلب نه، ما طلبی نداریم. خدا الان صلاح دونسته عجلشو برسونه بره، ما طلبی نداریم اینجوری. خب یه سوال کردم اینجا، سوره کهف آیه 103-104، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، که خوندن. بعد
اونجا میگه خاسرین که هستن تو سوره
هود، تو سوره هود اخسرونه، الان میگم خدمتتون،
تو سوره کهف
بله، اونایی که فکر میکنن کار خوبی انجام دادن. دقیقا سوره هود آیه 22، بله از آیه 20 شروع میکنه، میگه که اونها نمیتونن، یا برمیگردیم عقب‌تر، اونهایی که راه خدا رو میبندن، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها، تا میرسه به اخسرون. بله بله بله. خب دیگه چه سوالی بود این بالا ما جا انداختیم؟ تجویزها رو عرض کردم برای عوام انجام ندیم. این تجویزها گاهی اعتقاد رو کم میکنه، یا مثل اون ذکرها، مثلا 40 روز فلان ذکر رو بگو به یه پولی میرسی، بعد 40 روز میگه و نمیرسه، دیگه نمیرسه واقع ذکر. طلب کار کردن، آقای فاطمی‌نیا خدا بیاموزتشون خیلی اینو تاکید داشتن، مردم و طلب کار خدا نکن. بله شروع 8 برای خانه‌دار شدن خوبه، من اینقدر ذهنم قوی باشه، ظرفیتم بالا باشه، 40 روزم میخونم بعد نمیشم. یه چیزی بوده، یه چیز دیگه هم داخل قضیه هست، یه مانع دیگه هم هست، چه میدونم ذکر فلان. این تجویزای اینجوری طلبکارمون میکنه، ما طلب نداریم، بدهکاریم. آقای فاطمی‌نیا خیلی رو این تاکید داشتن، خدا روحشون رو غنی رحمت الهی بکنه، خیلی تاکید داشتن، برو خدا قسم میخوردن سر منبر، مردم و طلبکار خدا نکنید، این دکونبازا رو جمع بکنید، فلان سوره رو فلان آیه رو فلان ذکر رو انقدر بخون فلان کن، نه همچین چیزی نیست، طلب نداریم از خدا. خب دیگه چی داریم ببینم توی آیه؟ گفتیم که بله بالاترین ظلم چیه؟ نشرکه لظلمون عظیم، سوره لقمان، بالاترین ظلم شرک. بعد مراتب داره، ظلم مخالف عدله، بله واژه مقابلش عدله، عدل یعنی چی؟ هر چیز از جای خودش. پس ظلم چیه؟ یه چیزی از جای خودش برداری، نمیشه ظلم. واژه مقابل حتما با واژه مقابل باید معنی کنی، مثل حق و باطل، مثل خیر و شر، ظلم و عدل. جور اون وقت واژه مقابلش چیه؟ قسط. یملع الارض مثلا عدلا و قسطا کما مل از ظلما و جورا، مقابلاشون اومده تو آیه.
ظلم به نفس
چی
بگی با عدل میشه؟
ظلم به نفس یعنی چی؟ شما معنی کنی از جسم بگیریم تا فکر و روح و اینا.
مثلا میگم یکی خیلی کار میکنه، میگم داری به جسمت
ظلم میکنه، درسته؟ یعنی تو راه دنیا داره خرج، یعنی توی راه معنویت آخرت بیشتر، یعنی خودکشی هم همین واقعی بالاترینه. بله شهید چمران وصیت نامش رو دیدی؟ شنیدی؟ از اعضای بدنش حلالیت میخواد، از دستش و پاش و چشمش و زبانش و از اعضای بدن حلالیت میخواد. خب بعد میفرماید که این نسبت دادن خسار به قرآن خسارشون رو زیاد میکنه یا خسار بهشون میده، این نسبت مجازیه. قرآن که کاری نمیکنه که، آیات داره دیگه، نسبت مجازن نسبت داده، در واقع خودشون اینجوری کردن، خودشون هی باعث خسار خودشون شدن. آیه بعد و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نا بجانبه و اذا مسه الشر کان یئوسا. خب نعا رو ببینیم، از ریشه نعیه، محموزه، وسطش همزه است، آخرش یاه، یعنی هم محموزه هم معتله، ناقص یاییه، درسته؟ نعیه، آره نعیه، نه الف همزه، یعنی پایه همزه اون الفه، نای نوشته میشه، نای نوشته میشه، اون الفه پایه همزه است، نه آیه. یعنی چی؟ کناره گرفتن، تکبر کردن. من معنیش رو براتون بخونم باز یادم نره. و چون به انسان نعمت ارزانی داریم، روی میگرداند، دوری میگزیند، و چون به وی بدی رسد، نومید میشود یا ناامید میشود. علامه میفرماین که اعرضه از چه ریشه‌ایه؟ اعرضه، خیلی ساده است. بعد یعنی چی؟ با جغرافیایی هم صحبت، یعنی طول عرض جغرافیایی، عرض مقابل طول دیگه، عرض پهنا و طول درازا، درسته؟ بعد میگه که در مفردات گفته عرض در مقابل طول، در اصل در مورد اجسام به کار میره، بعدن در مورد غیر اجسام استعمال شده. بعد گفته که اعرضه اون وقت یعنی چی؟ خیلی معنیش جالبه، من نگاه میکردم خود خندم هم گرفت. اعرضه یعنی کسی عرض خودشو نشون بده، من اینجور رومو میکنم، پهنام میچرخه، درسته؟ با طول نیست، با عرض بدنه. من رومو میکنم به یه سمت دیگه، یه کنایه از اینکه الان کراهت دارم نسبت به این مطلب، عرض خودمو نشون بده، بخاطر همین شده اعرضه. میگه اعرض، اعرضه یعنی کسی عرض خودش را نشان بدهد. بعد شده کنایه یعنی روی برگردانیدن. و اگر میگن که مثلا کسی در معرض قرار گرفت، یعنی در دسترس قرار گرفت، عرضش این پهنا طرف سر و گردن و این کتر همه چی جلوی چشمه،
عرضه میشه،
عرض. آره
نه نه، وقتی رو برمیگردونیم اون حالت
مغروراره
نگاه به کتبه،
آفرین. آره،
اما این پهنای در معرض قرار دادن رو به
دسترسه. آره، جلو چشمه. آره دقیقا،
اونمون رو قدمون اینو روبرو
بگیریم،
پهنا
و کسب رو بگیریم،
سمت رو
بگیریم، درست
شد دیگه،
قشنگ. آره خیلی معنیش قشنگ بود. خب بعد حالا جمله اعرضه و نه آب جانبه رو هم دیگه میگه انگار که وضع آدم رو در دوری از خدا و قطع رابطه با پروردگار رو در موقع انعام، خدا انعمنا کردی و ازا انعمنا، ما انعام کردیم، میگه در موقع انعام خدا، وقتی خدا بهش انعام میکنه، مثل بچه ها علامی، مثل کودکان قهر میکنه، مثلا میگه نمیخوام اینو، مثلا مادر به بچه یه غذایی میده، یه وسیلهی میده. بله، انعمنا یعنی نعمت دادن، میگه که مادر به بچه یه غذایی میده یا یه چیزی میده، بعد بچه میگه نمیخوام، روشو میکنم اونور. این انسانی که ارتباطشو با خدا قطع کرده، خدا هم بهش نعمتی میده، همین رفتار کودکانه، اعرضه و نه آب جانبه، روشو میکنم و نمیخوام. بعد بعدن، حالا ببین مرحله مرحله ما اصطلاحو پیشرفته ترش کردیم، بعدن شد تکبر، یعنی این رفتار از روی تکبره، من این به دردم نمیخوره، این نعمتی که شما دادی. بعد میگه که و اذا مسه الشر کان یعوسا، یعوس ریشه نه یس فعول، یس همون ناامیدی، فعول یا صفت مشبه هست از فعول، یا مبالغه است دیگه، حتی گاهی به معنای اسم فاعل هم میره. میگه وقتی با یک اندکی از شر و مصیبت، مثل مرگ، مثل این جالب علامه مرگ رو میدید اندکی، مثل فقر، مثل نقص ثمرات مواجه میشه، خب ناامید میشه از خیر و نعمت. چرا انسان اینجوریه؟ چرا نعمت بهش میدیم؟ روشو میکنم و ازش میگیریم؟ ناامید میشه، این چه رفتاریه؟ بعد توضیح میده میگه که شر رو به خدا نسبت نداده ولی نعمت رو به خدا نسبت داده. انعمنا، ما بهش نعمت دادیم. بعد میگه شر اگر بهش برسه، این شر از جانب خدا نیست. همینو میاد کلی باز میکنه، میگه شر یک مفهوم عدمیه کلا. ما اینو قبلا هم شنیدیم، شر یک مفهوم عدمیه. مفهوم های عدمی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی نباشه جا خالیش میشه مثلا یه مفهوم دیگه. شر یعنی وقتی خیر نیست. این یه چیز خیلی کلی، تعریفمون خیلی کلیه که ما اینو میخوایم بازش بکنیم. در نبود خیر ما شر داریم، درست؟ یه مفهوم عدمی. در نبود نور ما چی داریم؟ تاریکی داریم، ظلمت داریم، میشه مفهوم عدمی. در نبود حق باطل داریم. حالا این چیز خیلی کلیه، من بیام اینو تخصصیش بکنم، ریزش بکنم. میگه که وجود شر نسبیه، نفسی نیست. هر شری که در عالم تصور بکنیم، نظر علامه است، از قبیل مرگ، فقر، نقص اموار، ولا نبلوان نکن به شیء هست دیگه، جوع و نقص میان اموار، خب، و امثالش در مورد خود شره. یعنی مرد خودشو فقط در نظر بگیری، خب شره دیگه، چون یک زندگی حیاتی نیست شد، گفتیم دیگه مفهوم عدمی، حیاتی نیست الان، خب پس مرد شد. اما بیایم به غیر موردش بررسی بکنیم توی جامعه، اتفاقا خیره. یعنی شر یک مفهوم نسبی عدمیه، در مورد خودش، در مورد خودش شر، غیر خیره. و میگه نسبت به غیر موردش، مخصوصا به نظام جمعی که در عالم جریان داره، خدا این مرگ و میرا رو میاره، یکی دیگه میبره، سیستم خدای دیگه، یکی فقیره، یکی خیره توش، اصلا خدا اینو خیر میبینه، یکی فقیره اصلا خیره نسبت به جامعه، چون بقیه باید تلاششون رو بکنن اونو به یه ثروتی برسونن، نگاه خدا به این قضیه خیره، ولی خودش، خودش نسبت به خودش شره. براتون جا میفته بحث خیر و شر؟ خیلی این نگاه عوض میکنه نگاه ما رو ها، اینقدر قور نزنیم شاکی نشیم. خب که
گرفتاریه که پیش اومده بدونیم بالاخره به جا بوده، ما بد میبینیمش.
آره
بالاخره یک کمی، حالا نمیگم یه فهم 100 درصدی، اما یه فهمی همون رسونده دیگه.
دقیقا. پس میگه هرچه خیر است خداوند به عین موردش اونو ارزانی داشته، هرچه شر، شر بودنش اینه که خیر غیر موردش رو ارزانی داشته. فهمیدین؟ اگر این الان دوچار مرگ شده، اون یکیه انگار جا براش بیشتر باز شده، مثلا یه جامعه انسانی بالاخره باید به یه توازنی برسه. نسبت به خودش شر، نسبت به غیر خیره. میگه هرچی شر است خدا خیر اون یکی رو در نظر گرفته که این شده خیر. مفهوم؟
چرا باید بر خودش شر باشه؟
حالا این نگاه خیلی دیگه متعالیه. نه واقعا، چون خیلی از بزرگان به مرگ خیر نگاه میکنن، یا فقر خیر نگاه میکنن. بله دقیقا، اینجا میگن که خیر بودنش در واقع ایجاد فرصت، ما تبدیلش به خیر میکنیم یا نمیکنیم. حالا اونم برداشت خوبیه. آره فقر هم همینه، فقر نسبت به خودش شره. بله، چون ثروت نیستی، گفتم یه چیزی نباشه جا خالیش میشه اون یکی عدمش، خب نسبت به خودش شره، اما نسبت به بقیه خیره. چه بسا این که خدا یه آدم فقیر رو جلو چشم ثروتمندا قرار میده، اونا رو به رشد میرسونه، بعد اونا به رشد نمیرسن، این فقیر تر میشه تو جامعه ما، این میشه مصیبت.
چون همه فقیر اون چیزی نمیدونن،
بله. همه خیرات به همه یکسان میرسه، یعنی خیر عالم میشه حتی تو جمع. یعنی اونجا دیگه شر موردی هم دیگه نداریم، خیر جمع داریم و خیر فردی داریم توی ظهور. بله
مالش رو به اون بده، اون عقلانیت قروش میکنه خودش رو میاد، برای همین جامعه یه سطح میشه
دیگه، اختلاف طبقاتی در واقع نداریم. خب حالا ببینیم انسان، یه انسان عادی داریم تو این آیه، اینجوریه انسان عادی وابسته به اسباب ظاهری، ماها هممون اکثرا انسان عادی وابسته به اسباب، ما وابسته به اسبابی یا دلبسته به اسبابیم بهترشو بگم. وقتی انعامی به انسان میشه، خب چون تو جریان اسباب درگیریم، اسباب و مسببات، داخل مجرای اسباب ما عادت کردیم، چون درگیر هستیم دل بهش میبندیم و فراموش میکنیم که در مقابل این نعمتی که خدا به ما داده چیکار کنیم؟ شکر به جا بیاریم. چون شکرش به جا آورده نمیشه، اصلا میگم یه انسان عادی کاملا تو مجرای عادی زندگی، تو مجرای عادی زندگی وقتی یه شری بهش میرسه چون تو اسباب بوده، اون شر هم تو اسباب میبینه، واسه همین قهر میزنه. اگر من مال و ثروت رو فقط تو اسباب ظاهری نگاه بکنم، یعنی تو این مجرا حرکت بکنم، بعد ورشکست بشم مشکل مالی پیدا بکنم، من باز تو اسباب نگاه میکنم، میگم مثلا فلانی حقم رو خورد، این سرم رو کلا، میدونی چی میگم؟ چون عادی شده برام، تو اسباب زندگی میکنم، ثروت بیاد تو اسبابم، شر بیاد یا فقر بیاد هرچی بیاد باز تو اسبابم، اصلا بالاتر نگاه نمیکنم، اینه که خراب میکنم. خب اینجا گفتن جمله رو تکرار بکنم، هر چه خیر است این که خدا عنایتی به موردش داشته، هر چه شر است خدا عنایت به غیر موردش داشته، یعنی خیر اومده رو غیر موردش پیاده کرده، رو این مورد پیاده نکرده. بله دیدگاه ما، چون شر گفتیم مفهوم نسبی، دل بهش میبنده، فراموش میکنه، شک به جا نمیاره. وقتی مختصر شری بهش میرسه، یعنی اون خیره اسباب از دستش گرفته میشه، یه یأس شدید اون رو فرا میگیره، چون دل بسته بوده به این اسباب، پس معلومه که ناامید میشه. این انسانهای عادی هن، تو زندگی عادی قرار میگیرن و عرف و عادته که حکومت میکنه تو زندگی اینها. عادتا انسان اینجوری میشه، عرف و عادت. وقتی نعمتهای الهی به سمتش سرازیر میشه، اسباب هم باش سازگاری دارن، هی پول رو پول، ثروت رو ثروت، مقام بالاتر، همش امید داره، همش دلگرمی دنبال اسبابه، بعد انقدر دلش پر میشه، انقدر دلش پر میشه که دیگه تو دلش هیچ جایی برای خدا نیست، دلمون با اسباب پر شده، ظرفیت دلمون با اسباب پر شده، دیگه خدا نیست. وقتی شر بهش میرسه، بعضی از نعمتهای الهی ازش سلب میشه، دیگه مایوسه. حالا این انسان عادی، بریم سراغ انسان فطری. این فطرت هنوز خوب کار میکنه. انسان فطری وقتی که گرفتاری باهاش، گرفتاری به سمتش هجوم میاره یا با یه شری برخورد میکنه، این چی کار میکنه؟ سریع به خدا رجوع میکنه. انسان فطری، آیاتش رو ببینید، میگه و اذا مسکم الضر فی البر ضل من تدعون الا اياه. این انسان عادیه، یه ضرری بهش رسیده، بعد این دنبال مثلا ضل من تدعون الا اياه، البته این انسان فطریه، یعنی به سمت خدا رو میاره، هر چی غیر از خداست تو ذهنش گم میشه. خب و اذا مثل انسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، اینم باز انسان فطریه، وقتی یه ضرری بهش میرسه همش یاد خداش، انگار بیشتر لبش باز میشه به ذکر خدا، با اون انسان عادی که تو سوره اسراء فرق میکنه. تو سوره اسراء انسان عادیه، تو این دوتا آیهی که خدمتتون عرض کردم انسان فطریه، مفهوم؟ تو سوره اسراء عادیه، در سوره حالا دو تا آیه است. نه من الان بهتون بگم. سوره اسراء آیه 67 یکیش که قبلا خوندیم، و اذا مستکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا ایاه، یا اونجا دعانا لجنبهی او قائما او قاعدا. شمارش هم بگم بهتون، سوره یونس آیه 12.
بعد هر دو جام میگه انسان.
آره یه انسان عادیه. آره سوره یونس، من شمارش یادم رفت و سوره جایی بود. یه انسان عادیه سوره اسراء، همین آیه که الان خوندیم، یه انسان فطریه که بازم اون یکیش تو سوره اسراء یکیش تو سوره یونس.
مسئله اونس داشتنش هم تو هر دو سر بود، یکی به ظاهر و
مادی، یکی به اسباب اونس داره، یکی به خدا اونس داره. اونجا به اون طرفی که انسانی که زبانش به ذکر خدا باز میشه گرفتاری رو هم خیر میبینه، مرگ رو خیر میبینه، مصیبت رو خیر میبینه، شر رو اصلا خیر میبینه. این خیلی نگاه عجیبیه، نمیدونم ما میتونیم نمیتونیم، همه شعار نباشه، ولی خب انسان فطری. بله بفرمایید خانم عجایبی. خب بذارید من میکروفونتون رو فعال کردم، بفهمید.
سلام خانم.
سلام، حالتون خوبه؟ بله.
ببخشید، شما در مورد شر و خیر، خانم درست متوجه شدم، خیر رو فرمودین مثلا اون کسی که بهش حالا نعمتی داده شده یا توی موقعیتی قرار گرفته که به ظاهر خیره، برای خودش اون خیر در نظر گرفته شده، ولی شر مثلا حالا بیماری و فقر و اینها خیری داره ولی برای دیگران، درست هم
خیر غیر موردشه. بله،
یعنی اگر فرد دچار بیماری میشه موقعیتی هستش که خیر برای اطرافیان، درست؟
بله، مثلا عیادتش بکنن، دنبال رفع حاجتش بشن، این اسباب رشده.
اون طرف برای خود فرد هم دارین که حالا مثلا آمرزش گناهانش،
بله، اونم توش خیر داره،
هم برای خودش هم برای اطرافیان.
این دیگه نگاه متعالی میشه دیگه، میشه انسان فطری. همین رو عرض میکنم، انسان فطری شر رو کلن خیر میدونه.
پس میتونه اینم باشه.
بله بله،
فقط برای دیگران باشه، ولی خب دیگه اون نگاه بالاست دیگه.
خیلی نگاه، آره سختیه، خیلی نگاه سختیه.
آره حقیقتش اینه دیگه، حالا ما به اون حقیقت نرسیم، یه چیز دیگه از اونه که حقیقتش اینه که برای اون فرد هم خیر باشه، یعنی اون شر ظاهریه.
بله.
خیرش هم
خب
موقعیتش هر کنین ضعفی، موقعیت ضعف رو میگیه دیگه، هم بازم خیر ببینیم دقیقا، همون نگاه درست رو میخواد دیگه ببینیم. حالا خب بالاخره فرق بده، گرفتاری بده، مریضی بده،
اصلا میگه خلق الانسانو ضعیفا، اونجایی که خلقت انسان اصلا ضعفه، بعد این باید خودشو پر بکنه، قوی بکنه. اونجا میگه بهش وقتی به شر میرسه جزرفزه میکنه، جزوعا حلوعا منو. این ویژگی های انسانی، چون انسانی که تو اسبابه، انسان فطری خدا خیلی کم ازش تعریف کرده، یعنی کم گفته. یکی دو تا آیه که الان گفتیم، یکی سوره اسراء آیه 67، یکی یونس 12، اونا انسان های فطری هن. کم از این انسان ها داریم که خدا بهش مثل حضرت ایوب، خدا اوج مصیبت رو اصلا ببین، اصلا ما شر رو ببینیم همش برای ماما بود اگه اینجور نگاه بکنیم. یعنی امام حسین در روز عاشورا با مطلق شر مواجه شده دیگه، یعنی هر چی شما تصور بکنید شر بوده، از یارانشون، از خانوادهشون، از نامردی طرف، از تشنگی، از گرسنگی، هر چی شما عاشورا، ولی امام حسین میگه ما رأی تو، یا حضرت زینب میگه ما رأی تو الا جمیلا، یا اونجایی که میگه که الهی رزن به رضائک، امام حسین فرمان صبرن لقضائک، یه خیلی داره میبینه نگاه امامه. همه اماما این شر رو خیر نگاه میکنن، یا همه اولیای خدا بعد از اماما شر رو خیر نگاه میکنن، خیلی متفاوت میشه. اصلا ما پیغمبری نداریم که با خیال آسودگی زندگی بکنه با شر مواجه نشه. حضرت سلیمانش هم پر شر بود زندگی، مثلا جن دیگه اینقدر با این جنات جنگید آخرش شد مثلا یه حکومت یه کاخ یه ملکی، وگرنه کل زندگیش حضرت سلیمان زن و بچه‌ش از دست داد. چقدر به حضرت سلیمان ظلم شد، ظاهرش دیگه ظاهرش شره، چقدر اجنه زندگیش رو ریختن به هم، کل چقدر کشته دادن توی ملک حضرت سلیمان، بعد آخرش شد خیر. نگاه پیامبر اینه، خدا هر چی میفرستی پایین، حضرت موسی یه دعای خیلی قشنگ، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، من اصلا هر چی تو برام بفرستی خیر میبینم و میخوامش، میخوامش این رو،
خیلی ضعف
میخواد. آره مریضی بودن. بله بله. پس این شرایی که برای مشتره، برای انبیا، امامان، معصومین، اولیا خیر محضه، اصلا نگاهشون مثل ما نیست، نگاهشون مثل ما نیست. فرزند ناخلف داشتن، انواع و اقسام بیماری ها رو داشتن، مرگ و میر داشتن، ظلم داشتن دیگه. دیگه از حضرت علی که ما دیگه بالاتر نمیتونیم، مظلومه دیگه، مظلوم مطلق حضرت علی. قبل از ایشون حضرت ابو طالب اول مظلوم تاریخ توی تاریخ اسلام، بعد حضرت علی هم 25 سال میگن استخون تو گلو موند، سکوت. انواع و اقسام شرار اینها تجربه کردن، همسرشون از دست دادن، بچه‌شون از دست دادن. اصلا یه چیز عجیبیه وقتی نگاه میکنیم، ما در مقابل اونا اصلا اجازه قول زدن و جزف ازن نداریم. میگم من خودم میترسم این جمله رو میگم، یه وقت خدای نکرده منو اینجوری شعار نمیدم. کاش اینجوری باشیم، کاش اینجوری باشیم. و الانم واقعا معدوم غزه برای من خیلی جالب بودن. حالا اینا شافعی هن، اکثرا غزه ای ها شافعی هن، اینو قبلا گفتیم، تعداد کمیشون شیعه هن، ولی خب خیلی قوی هن، خدا وکیلی خیلی قوی هن. تو زیر آوار بودن، داره باز ذکر خدا میگه، یه حسبی الله، اونجا مثلا میگه توکل تو، یه جایی خدا رو صدا میکنن، تو اوج بدبختی میگن خدا با ماه. و اینو ما نمیتونیم تصور بکنیم، اصلا شرایط غزه الان واقعا قابل تصور نیست، اینقدر اینا دوچار مصیبت و بدبختی و شر شدن، ولی زبانشون به حمد دیدید، حالا صحنه ها مختلفه تو فضای مجازی، پدر دخترش رو مجبور میکنه زیر آوار خاک و خلیه سیاهه، میگه که بگو الحمدلله، قل الحمدلله، قل الحمدلله، هی میگه بگو الحمدلله، قول نزنی های وقت شکایت نکنی ها. خب خیلی ایمان قوی دارم خدا وکیلی، عجیبه اینا اصلا.
تمام دنیا همین مسئله شون هنده که این همه دارن به شکل فجیح اینا رو میکشن، بعد اینا وای صدام هنو دارن
مقاومت میکنن، ایمانشون بالاست.
اینا دارن، اینا چه عبایی دیدن، اینا از کجا این درس رو گرفتن، همه طالبن اینو بدون.
بله بله، و واقعا خدا کمکشون بکنه. ما حالا بذارید این مطلب رو تا سر این بحث بگم، بعد حالا یه مطلبی رو اشاره بکنم. پس انسان دو تا حال داره، یه حال فطری، یه گفتیم اگه حال فطریمون قوی باشه شر رو خیر میبینیم، یه حال عادی داریم که یکی از افرادمون خدای نکرده از بین ما بره، دچار مرگ بشه، دچار مشکلات بشیم، فقیر بشیم، هر چی که بشیم قر میزنیم. بله قر میزنیم، هر اتفاقی بیفته قر میزنیم. خب این میشه انسان عادی داخل مجرای اسباب. این دو تا حال رو علامه اینجوری باز کردن و میان این آیه و اون دوتا آیه گفتیم که هیچ تناقضی نیست. سر این آیه بعد بماند، یعنی ما شاکله و فطرت و اینها رو نگه می‌داریم برای جلسه آینده که بحث بسیار بسیار مهمیه، خیلی بحث مهمیه که ما یک بار بیایم فطرت رو تعریف کنیم، خلقت و غریزه و شاکله. ما کجا شاکلمون فعاله، کجا فطرتمونه، کجا اصلا اینا یعنی چی، چه مقدار از طبیعت روی اخلاق ما تاثیر میذاره، چه مقدار از فطرت، چه مقدار غریزه و چه مقدار شاکله. این چهار تا عنصر رو می‌خوایم با هم مقایسه بکنیم. حتما پیش مطالعه داشته باشیم دوستان که ما ان شاء الله بتونیم بحث رو باز بکنیم. آره المیزان رو بخونید، اگر حالا مطالب دیگه ای هم اضافه کردید اشکالی نداره. ساختار وجودی میخواید بخونید، هر جایی که شما این مفاهیم رو برای خودتون جا بندازید برید بخونید. حالا اگر خلاصه ای نمیداری چیزی هم بود شاکله دقیقا این اقاله شکار. اقال یادتونه گفتیم یه تنابی بازوی ایوانو باش میبستن که نره، شکال هم همینه.
اقال اون که به
ظلمه، آفرین، آره همون وزن و شکال هم داریم. خب یه قوانینی نمیذارن ما دست پای پای ما میبنده، یه سری ملکاتی، یه خلق و خوی، یا حتی از بیرون یه عادتهایی نمیذاره که ما خیلی افسار گسیخته رفتار بکنیم. میتونه خوب باشه میتونه بد باشه، برخلاف اقال. آره مثلا یکی از شاکله های اجتماعی آداب و رسومه، فلان قوم مثلا قوم لور مثلا قوم ترک مثلا یه آداب و رسومی دارن، ما فکر میکنیم که اگر خلاف اون آداب رفتار بکنیم مثلا یه اتفاق میفته، هم خوب داریم هم بد داریم. قل کلون یعمل و علا شاکلته.
اقال عربی بیدیم یه پارچه این همین قیمت هم سرشون یه چیز
مشکیه، بله دقیقا نمیذاره که اون روسریه بیفته، اون شاله بیفته. اقال و شکال اینا یاد بگیرید. خب شاکلال این توضیح کلی، یه سری قوانینی، یه سری آدابی که در وجود ما نهادینه شده و نمیذاره ما خلافش رفتار بکنیم، خوب و بد داره. حالا تو بحث این که ایمان الان به طور مثال مردم غزه باعث شده که یه سری فطرت‌های فعال بشه، دیدید دیگه حالا فضای مجازی هم زیاده. ما نشانه‌های ظهور رو داریم، 5 تا نشانه اصلی. بذارید جواب این دوستانم بدم. آیه 24 سوره قصص، فسقا لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. 24 سوره قصص. سؤال کدوم آیه است، کدوم سوره است؟ همین حضرت موسی. بله بارگذاری میشه. این 5 تا نشانه کدیه، رمزیه، ایهام داره خیلی، یا ابهام داره، ابهام ایهام توی مقوله.
5 نشانه
اصلی. آره 5 تا نشانه، 1000 تا نشانه مقدماتیه. 1000 تا نشانه مقدماتیه که الان از اون 1000 تا خیلیاش اومده. خیلیاش اومده، شاید بیشتر از 1000 تا ما الان نشانه مقدماتی ظهور داریم و ممکنه سالها توی اون نشانه مقدماتی گیر بکنیم. 5 تا نشانه اصلی از 9 ماه طبق روایات 8 9 ماه قبل از ظهور شروع می‌کنن به مثل دومینو سویچ کردن، هم اینا روشن میشن بعدی بعدی بعدی. خب که مثلا یکی از این نشانه ها خروج سفیانیه. سفیانی تا همین 20 تا پیش دنبال آدمه میگشتن، فکر میکردن یه شخصه، الان به این نشستن که ممکنه مکتب باشه، تفکره. پس ببینید توی روایات نشانه های ظهور کدگذاریه بر اساس رشد زمانه و تعقل، اینا رمز گشایی میشه، رمزا گشوده میشه. الان ما هنوزم نمیدونیم سفیانی کیه، چجوریه، به این رسیدیم که احتمالاً یک مکتبه، یک تفکره، یک ایدئولوژیه مثلا. بعد سرزمین بیدا کجاست نمیدونیم، کدش نمیدونیم کجاست. این یه رمزای تو روایات هیچ کس هم باز نکرده، تو همین حالت ابهام باقی مونده. صیحه آسمانی اینو مثلا شاید یه خود وضوح داشته باشه، یه ندای آسمانیه، یا طلوع خورشید از مشرق، اینا کد معلوم نیست واقعا اینجور باشه. یعنی ما یه روزی مثلا انتظار داشته باشیم که چون امروز مثلا خورشید از مشرق طلوع نکرده از مغرب طلوع کرده، این نشانه ظهور، همچین چیزی نیست. شاید شاید، یعنی دنبال دقیق این لفظ روایت نباشیم، تعویل میخواد اینا، اینا باید رمزاش گشوده بشه. بعضی ها، بعضی از علما الان میگن احیانا اون طلوع خورشید از مغرب طلوع ایمان از کشورهای مغربه، ممکنه. میدونی این نشانه ها خیلی انگار هر چی ما جلوتر میریم ابعاد جدیدی از ظهور بر ما باز میشه، تعاریفشون فرق میکنه، مصداق ها فرق میکنه. پس این که ما مثلا انتظار داشته باشیم دقیق بیام زمان رو بذاریم، وقت رو بذاریم، بگیم خب الان این نشانه، خب حالا منتظر بعدی، اینا نیست. بدا ممکنه اتفاق بیفته. بدا یعنی این که خدا در قضای غیر حتمی خودش تغییر بکنه، دستش هم بازه. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، آیه بدا، آیه 39 سوره رعد. بدا ممکنه اتفاق بیفته، اصلا اون پنج تا رو یه جور دیگه روش بندازه، یا نه دو تاشون رو روش نندازه، دست خداست. ممکنه اصلا ظهور بغتتن باشه، یعنی فردا صبح ان شاء الله مثلا چشم باز کنید ظهور شد. باز اینا ببینید همش بدا داره و همش رمزا باید گشوده بشه، نمیدونیم. پس هرچی جلوتر میریم انگار که مسائل عجیبتر میشه، یه افقهای جدیدی به رومون باز میشه. هیچ وقت فکر نمی کردیم که سر همین ایمان مردم غزه زیر آوار تعداد نه یکی دو نفر، مثلا 100 نفر کشیش یک جا اظهار اسلام بکنن، دیدیم؟ یا تعدادی از اساتید دانشگاه مثلا فلان دانشگاه آمریکا در جا مسلمون بشن، یا مثلا کشیش مسیحی غزه بگه که شما از آن، اگر شما از آن گوا شهید شدید من به جای شما از آن بگم. کسی همچین تصوری نمیکنه. یا کسی که اصلا طرف جزء این گروه های شیطانی بوده، شیطان پرست بوده، تمام ریخت و قیافش کلا شیطان بوده، میاد مسلمون میشه. طلوع ایمان شاید از مغرب باشه. یعنی شما یه سری نشانه هایی ببینید اونجا، ببینید اصلا این بر خبر نیستا، اونجا بیشتر انگار تو حول و ول افتادن. تجمعهای میلیونی در اسپانیا که اصلا سابقه نداره، در یونان، در لندن، بعد خودجوش. مال ما آخه فراخانیه، مال ما فراخانه، بعد یکی بالا شد بشه یه میدون، یه برنامه، یه چیزی، میدون انقلاب، میدون فلسطین، مال ما اینجوری فراخانی نیست. بعد فراخانی نیست، 2 میلیون آدم میرزه بیرون توی واشنگتن، توی نیویورک. اینا اصلا چیز عجیبیه. اینا تو این تاریخ، تو قبل از این تاریخ همچین تجمعات اینجوری نداشتن. یه بیداریایی داره اتفاق میفته، یعنی انگار واقعا داریم حرکت رو دوره تنده به سمت ظهور رو داریم تجربه میکنیم. ایشالله که این دفعه دیگه نمونیم توی این مقطع، یعنی این توقفه رو نداشته باشیم. خب این هم از بحث امروز. سفیانی خروج میکنه، کل ظلم میکنه، قتل و غارت انجام میده، بعد زمین اونو در خودش فرو میبره. از 8-9 ماه قبل از ظهور اتفاقا میفته. میگم معلوم نیست که واقعا اتفاقا بیفته یا نیفته، خدا ممکنه که با بدا همه اینا رو اصلا خس بزنه از اول یه جور دیگه. پس اینقدر الان اوضاع حساسه و خطریه، هر آن ممکنه که یه اتفاقی بیفته، هر آن ممکنه یه بیداری، یعنی به سمت یک اتفاق عظیم جهانی حرکت بکنه. چی گفتم؟ اون سیحه آسمانی گفتم، طلوع از مغرب، و اون بانگ آخر حضرت مهدی که تکیه به کعبه میدن. 5 تا اصلیه، 5 تا اصلیه. تو همین 5 تا هم کلی اختلاف نظر ها، فرو رفتن در سرزمین بیدا، یا حتی بعضی قیام پرچمداران یمانی هم جزء این 5 تا میدونن. مثلا یمن رو هم میگن.
بله
بله، مثلا یمن کلا شروع کننده یه بحث ظهوره. خب موفق باشید، التماس دعا از همتون. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، اللهم اجعلنا وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا و آخره. ممنونم از همراهیتون، خسته نباشید، خدا قوت و التماس دعا.